بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرت تاهرین و لعن الدائم علا عدائهم اجمعین من الان الالغاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بیان سومین مقطع از دوران زندگانی حضرت ابا عبدالله الحسین که حیات امام معاصر با خلفاست، و عرض کردیم در این مقطع امام 25 سال از عمر با برکتش را در دوران خلفای ثلاثه گذراند، از 7 سالگی تا 30 تقریبا، بین 31 تا 32. اینو به خاطر این میگم که ماهای قمری متغیر هستند و در طول سال ماه قمری 355 روز میشه، و این رو در طول 25 که کم بکنید تقریبا بین 31 و 32 میشه. این رو که نکنید که عدد چجوری میشه که 7 و 25 اینا با هم بخوان کم و کسرش بکنن، مثلا یا 31 در بیاد یا 32، ناشیگری نیست، حواسمون جمعه، لکن ما داریم به حسب ماه قمری محاسبه میکنیم. این رو دقت بفرمایید. در مسئله دوران معاصر دوران خلفا وجود نازنین حضرت، حرکتی رو که انجام دادن حرکت استنصار بود، طلب کمک به پدر بزرگوارشون. مطلبش رو از اهل تسنن نقل کردم، سند از اهل تسنن، مطلب از معاویه در نامه‌ای که به حضرت امیر علیه السلام نوشته بود، و اونجا ذکر کرد که ارکان استنصار حضرت عالی همسرت و 2 فرزندت. اما به دروغ در تاریخ نوشته شده است که وجود نازنین حضرت حسین در دوران خلیفه سوم در جنگ ها شرکت می کرده. اینو من بخشش رو دیروز بیان کردم و امروز مفصلش رو بیان کنم. قبل از این بحثی رو هم گذراندیم که وجود نازنین امام علیه السلام موجب مهر و محبت و مورد به اصطلاح، البته نه اینکه بخوام اینو بگیم، مورد احترام خلفا هم بود. یک موردش رو بیان کردم. مورد دومش که خیلی هم اهمیت داره اینه، و این خیلی جای اهمیته، امام در دوران خلیفه دوم 9 سالشونه. در زمان خلیفه دوم دیوان محاسبات درست میشه، دیوان مالیاتی، و بیت المال موقع حساب کتاب پیدا میکنه. برای وجود نازنین حضرت امام حسین 9 ساله مقرری، و حضرت حسن مقرری که از بیت المال قرار میدن، معادل وجود نازنین حضرت امیر المومنین علی علیه السلام، یعنی 5000 درهم. ابن عمر اشغال میکنه، میگه شما اینا رو بر من مقدم کردی، اونا از من بیشتر میگیرن، باید که من هم سنم اونا بیشتره و من هم به هر صورت پسر خلیفه هستم. به پسرش جواب میده که ساکت شو، عبارت مونه تاریخ مون بند نیست، ساکت شو، پدر او از پدر تو، مادر او از مادر تو، و جد او از جد تو برتر است، باید سهم برتری رو داد. و استناد کرده به این روایت که پیامبر عظیم الشأن اسلام به حضرت زهرا فرمودند فاطمه جان، در روز قیامت تو و همسرت و 2 پسرت با من هم رتبه هستی. این برابری رو در دنیا هم خلیفه دوم رعایت کرده، و سهم وجود نازنین از ابا عبدالله رو بیشتر از در واقع هم سن و سالها داده است. مستندش مستند روایی. شما هم میدانید که اهل بیت در چه پول داشته باشن تکالب و تظاهر نیست که مالی رو برای خودشون داشته باشن، هر چقدر هم داشته باشن در واقع انفاق به مردم است. اما عرض کردم در طول تاریخ این به دروغ نوشته شده. چرا به دروغ نوشته شده؟ جواب میدید، میگن وجود نازنین از ابا عبدالله الحسین در دوران خلیفه سوم که سن مبارکشون سن جوانیست 19 است، حالا در یک جنگ هایی حضرت شرکت کرده. دقت بفرمایید، در سال 26 در جنگ افریقیه، در سال 29 یا 30 در جنگ تبرستان، اینا در زمان خلیفه سوم، و حتی در سال 48 یا 52 که زمان حکومت معاویه است، امام در جنگ قسطنطنیه شرکت کرده. نقل تاریخیشو عرض کردیم، کتاب العبر مولا ابن خلدون و تاریخ طبری. این مسلم دروغه، مسلم دروغه، مبناً دروغه، تاریخاً هم دروغه. حالا مبنا رو بیان بکنیم، تاریخ رو هم بیان بکنیم. ببین آقا، خیلی دقت در زندگانی اهل بیت باید داشت. این دقت رو خیلی راحت از تو قرآن میشه جواب داد. ما هم میگیم اهل بیت مبنا دارن، مبناش قرآن. مبنای اهل بیت چی آقا؟ قرآنه. بر اساس قرآن عمل میکنه، خلاف قرآن که تو عمل بکنی که قطعا خلاف قرآن عمل نمیکنه. خب عرض کردیم اولا که اکثر مورخین رو نقل نکردن، فقط همین دو تاریخ. ثانیاً اینا هم که نقل کردن با جزئیات مسئله رو نقل نکردن. ما یه واقعه کربلا داریم، میبینیم چقدر جزئیات داره. ببینید چقدر جزئیات داره. در روز عاشورا حتی معلومه چه کسانی چه چیزایی رو از امام حسین بردن. اینقدر تاریخ نسبت به اهل بیت دقیقه. حالا اختلاف پیدا میکنه، ولی وقتی هم یه نقل پیدا میکنه جزئیات مطلب هم ذکر میشه. دقت از حیث بیان چی آقا؟ جزئیات. این یک جواب. جواب دوم عرض کردیم خلاف مبناست. اون مبنا چیه؟ اون مبنا رو دو تا آیه از آیات قرآن مشخص میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود اگر حدیثی رو از جعفر براتون نقل کردن، جعفر کیه؟ یعنی امام ششم، ارزش کنید به قرآن. اگر دیدید خلاف قرآن است فضربوه علی جدار، بذاریدش کنار از اون روایت. چه برسه که دیگران نقل بکنن، چه برسد که دیگران نقل بکنن. میگید امام در زمان خلیفه سوم در دو تا جنگ شرکت کرده، در جنگ افریقیه که همون جنگ تونسه و در جنگ تبرستان که به ایران آمدن. نه نیست، خلاف دو آیه است. آیه اول سوره مبارکه قصص آیه 17 جناب موسی کلیم خدا به حضرت حق اینطور عرض میکند تو این آیه، قال رب بما انعمت علیه، خدایا به شکرانه این نعمتی که به من دادی. حالا این نعمتی که خدا به ایشون داده چه هست در جای خودش در بحثای تفسیری مطرح میشه. زید آیه مد نظر منه، رب بما انعمت علیه، به اون نعمتی که به من دادی، به شکرانه نعمتی که به من داده ای، فلن اکون ظهیرا للمجرمین، من هرگز گناهکاران را کمک. و تردیدی وجود ندارد که این سه خلیفه منل مجرمین، تردید در این معنا وجود نداره. و حضرت و فرزندان بزرگوارش هرگز نمیتوانن ظهیر برای مجرمین بوده باشه. آیه اول. آیه دوم سوره مبارکه بقره آیه 124 و ازب تلا ابراهیم ربه به کلمات، یاد زمانی را که جناب ابراهیم رو حضرت حق به امتحانهای مختلفی آزمود، به کلمات، امتحانهای مختلف. عزیز من یه خود سخت تو زندگی میاد نگو این چیه و بالاخره اگر بخواییم ترقی پیدا کنید یه سختی هایی باید تو زندگی باشه، البته سختی هایی که خودمون برای خودمون درست نکرده باشیم. طرف میگه من پولم رو قرض دادم، میگه طرف نمیاره بده، اون میگه رسید داری یا نه، میگه نه رسید نداره. این سختی رو تو خودت برای خودت درست کردی، رفت به خدا ندیدی، امتحان نیست. این اصلا ربطی به امتحان خدا نداره. پیغمبر فرمود پول به برادرت هم که قرض میدی یه رسید ازش بگی، شاهده بر این مطلب درست کن. معامله کرده با کسی که نمیشناسه یه چک گرفته واسه 6 ماه بچه که برگشت خدا، ای خدا تو به خدا چیکار داری، تو اشتباه معامله کردی، تو اشتباه معامله کردی. این اونه سختی ها رو نمیگم، سختی هایی که حالا واقعا سختی هستن، یعنی میشه اتصالش داد به خداوند. حالا من و تو عمرمون یکی در میاد، جناب ابراهیم به کلمات، به کلماتی خدا امتحانش کرد، فتمهنه بسیار هم عالی از پس امتحانات برآمد. خب حالا که از پس امتحان ها برآمد، درستم برآمد، حضرت حق فرمود قال انی جاعل کل الناس امام، من تو رو به منصب امامت گذاشتم، جودی امام. بلا فاصله یه سوال کرد، قال و من ذریتی، برای بچه هام هم چیزی هست؟ این امامت برای بچه های من هم میاد؟ نگفت نمیاد، قاعده داد، حضرت حق قاعده داد. قال لا ینالو عهد الظالمین، به اهل ظلم نمیرسه، به ذریت امامت میرسه ها، ولی قاعده چیه؟ این که ظالم نباشه. قال رضا علیه السلام من اعان ظالما فهو ظالم، کسی که ظالمی را کمک کند خودش هم چی آقا؟ ظالمه. بنابراین به نص آیه وجود نازنین امیرالمومنین و وجود نازنین دو فرزند بزرگوارش هرگز اونها رو کمک نکردن. امام کاظم یک رفیق جونجونی داره به نام صفان ابن مهران جمال. این آقای صفان فامیلیش جماله. دیدی بعضی ها کارش مثلا فرض کنید که شغلشون کرایه ظروفه، فامیلیشون میشه ها ظرفچی مثلا. این آقا جماله، چون شطور داره، اون موقع آژانسا ماشین که نداشتی که شطور داشتن، شطور کرایه میدادن. وقت این آقا به حسب این شغلی که داره بهش میگن جمال، صفان ابن مهران جمال. اومده خدمت موسی بن جعفر، امام فرمود صفان تو خیلی آدم خوبی هست، منم خیلی تو رو دوست دارم، اما یه چیزی تو زندگیت هست من از اون کارت خوشم نمیام. بلا فاصله ملاک رضایت امام معصوم، امام خوشش نمیاد، بلا فاصله یبنه رسول الله چی آقا جون بفرمین عوضش کنم. فرمود این شطوراتو کرایه میدی به هارون، من خوشم نمیاد. گفت آقا هر وقت هارون میخواد بره حج من بهش کرایه میدم، سفر شکار و سفر تفریحی بهش کرایه نمیدم. فرمود همون حج. آقا بهش فرمودن تو شطورارو که کرایه میدی، بعدم گفتش که آقا خودم باهاش نمیرم، 3-4 تا از این کارگرها و کارگزارامو میفرستم، خودم همراهی زلمه نمی کنم. امام فرمود تو شطوراتو که کرایه میدی، این پول کرایه رو وقتی میخواد بره میگیری یا وقتی برمیگرده؟ گویب نه رسول الله، وقتی برمیگرده میگیرم. فرمود تو این مدتی که میره و برمیگرده دلت میخواد برگرده، بباره یعنی من سوره بخوام برگرده پولامو بدم، پولامو بهم بده. فرمود به همین میزان که تو میخواهی ظالم باقی بماند جزء اعوان چی هستی آقا؟ ظلمه، تو هم ظالمی. گرفتی چی گفت امام؟ چقدر دقیق اهل بیت عمل میکن. دلت میخواد برگرده حقتو بهت بده، ولی به همین میزان یارو چیه؟ کمکه به ظلم. رفت شطوراشو فروخت. هارون بخواست بره مکه، گفت شطوراتو بگو آقا من فروختم. گفت چرا فروختی؟ گفتم که پیر شدم نمیتونم به کار برسم، این عمله و عکره‌ای هم که میذارم سرم کلا میذارم به این حرف. آقا آره تو گفتی و منم باور کردم. کی به هدیات داره؟ گفت آقا دیگه پیر شدم دیگه. بهش گفت اگر سابقه دوستیمون نبود بیکشتمت. من میدونم این کلام موسی به جعفر به تو یاد داده. من اعان ظالما فهو امیر. چجوری میتواند لا ینال عهد الظالم، چجوری میتواند به اون سه نفر کمک بکنه؟ چجوری میتواند کمک بکنه؟ چون اونها قطعا جزء مصادیق چی هستن آقا؟ سلامه. یه ظلمشون رو تو قیامت اگه تونستن تا قیام قیامت جواب بدن به ای زنبه نکتلت. چجو فاطمه رو کشتید؟ به چه دلیل کشتید؟ یه ظلم، یه ظلم. گفت چرا جنگ رو واگذار کردی؟ گفت به هزار و یک دلیل. گفت دلیل همه گفت بارود نداشت. گفت بس دیگه میخواد تموم دیگه. این یه ظلم شما پاسخ بده تا بقیهش، تا بقیهش، تا دادگاه بعد. بنابراین مبنای اهل بیت با این سازگار نیست، چون مبنای اهل بیت قرآنه. مضافاً این که در طول دو قرن امامان ما هرگز از یه همچی چیزی روایتی و حکایتی بیان نکردن، نه دوستانشو سوال کردن یا ابن رسول الله چرا حسین ابن علی شرکت کرده، و نه مخالفان چنین چیزی رو بیان کردن. مثلا منصور دوانیقی به حضرت صادق بگه آقا تو چرا با ما مخالفت میکنی؟ دیگه از شما بزرگتر امام حسین بود که به اونا کمک کرده. یه همچین احتجاجی در طول تاریخ ظلمه نسبت به اهل بیت نداشتن. معلوم میشه اینا دستسازای چی آقا؟ تاریخ مورخی ندرست کردن. به دلیل اینکه دشمنان اهل بیت انگیزه برای ساختن تاریخ و جعل حدیث دارن. دارن دیگه، نمونم زیاد داره. یه چیزی که حالا من میگم همه تونم باهاش آشنا هستید، چون من شاید مثلا بالای 400 مرتبه من تا حالا این سوالو به طور خصوصی جواب دادم که آیا وجود نازنین حضرت ام کلثوم سلام الله علیها به عقد اون خلیفه دوم در آمده یا نه، که اونا میگن در آمده، که این تاریخ ساختن دیگه دروغ دارن میگن. به 6 دلیل اتفاق نیفتاده، به 6 دلیل ما همش رو بیان کردیم. اونا انگیزه برای جعل تاریخ و جعل حدیث دارن، چون باید به نوعی خودشون رو به اهل بیت منصوب بکنن. من خیلی رو دوست دارم، من این اشکال خیلی دوست دارم وقتی میگن و اصرار هم دارن که خلیفه دوم با ام کلثوم ازدواج کرده پس اشکالی اونجا نبوده. من اینو دقت میکنم که اینا میدونن اگر بخوان آبرویی هم پیدا کنن باید با علی متصل باشن، بدون علی ولو حاکم هم باشن آبرویی ندارن. اینو من کیف میکنم که تو هم فهمیدی که باید چی کار بکنی، اما یه اتفاق نیفتاده. چند تا پاسخ دارم تا حالا؟ 3 تا 4. خلاف قرآن است، خلاف رویه قرآن است. چی خلاف رویه قرآن؟ کشورگشایی. کشورگشایی خلاف رویه قرآن. کجا؟ 23 سال مگه پیغمبر حاکم نبود؟ پیغمبر در تمام جنگهاش مدافع بود، همه آماده شدن جنگ کردن. حالا در بعضی از جاها اگه جهاد ابتدایی کرده باشه پیغمبره، اما یک وجب از خاک هیچ کشوری رو به کشور خودش ملحق نکرد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون. چرا شما آقایون به پیغمبر تأسی نکردید؟ من سوالم اینه، چرا شما اهل تسنن همش ما سوال کنید؟ اونم سوالایی که تش هیچی نیست، خودتون هم میدونید چیه، ولی جواب ما رو بدید. 23 سال حاکمیت علی الاطلاق پیغمبر، یک وجب از خاک هیچ جایی رو به خودش ملحق نکرد. شما برای چی کشور گشایی کردید؟ مگه خدا نمی‌فرماد که رسول من برای شما اسوه است؟ چرا پیروی نکردی؟ خلیفه برحقش وجود نازنین حضرت امیر آمد، یک وجب از خاک هیچ کشوری نگرفت. چرا؟ شو تأسی به کی بکن آقا؟ مگه پیغمبر گرفته که من بگیرم؟ آیه زیرش خوندی تا حالا؟ این لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، زیرش تا حالا خوندی یا نخوندی؟ این زیرش قوغاست، چای این آیه اصلا قوغایی کرده. میگه میدونی چرا مردم پیغمبر رو الگو خودشو قرار نمیدن؟ اصلا خدا پیغمبر رو الگو قرار داده، ولی برای کی الگو قرار داده؟ لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، برای کسی که اعتقاد به خدا و آخرت داشته باشه. و ذکر الله کثیرا، و دائما یاد خدا باشه. هر کسی پیغمبر و الگو خودش قرار نداد، یعنی یکی از این ستاش یقا یا هر ستاش خرابه. چرا این کارو نکردید؟ جواب ما رو بدین. چرا بی خودی هیاهو درست میکنید؟ آخه یک کتابی نوشتن جزء مناقب اون سه نفر و در مقابل علی ابن ابی طالب قرار دادن. خلیفه دوم کجا رو گرفت؟ کجا رو گرفت؟ خلیفه سوم کجا رو گرفت؟ کجا رو غلط کردن گرفتن؟ مگه پیغمبر گرفت اون رو گرفتن؟ بعد میگن علی ابن ابی طالب از این فضیلت محرومه، جایی رو نگرفته. بابا اگه علی نگرفته به خاطر که پیغمبر نگرفته. و الا اونایی رو که علی در جنگ ها به درک واصل کرد که شما از سایش اونم میترسیدید. که آقای ما رو متهم میکنی، خودتون متهم میکنی. فکر میکنم که دیگه بحث شرکت امام حسین در جنگ ها پروندهش مختوم است نبوده، و نه تنها جنگ ها نبوده. یه عزیزی که واقعا من جا داره از شما واقعا تشکر کنم، از شما مردم خوب، از شما مردم دوست داشتنی، با این اوضاع بنزین و با این اوضاع ساعت کاری که حالا به هر صورت قالبتون تا غروب گرفتار هستید، با این اوضاع آلودگی هوا، اما امام حسین دست ازش بر نمیدارید. خدا شما رو از امام حسین تا آخر عمرتون جدا نکنه. خدا تا آخر عمرتون و تا آخرین نسلتون، تا آخرین نفر نسلتون امام حسین از شما نگیره. خیلی آدم های با کرامتی هستید، شریفید، خدا حفظتون میکنه شما. چشم بد از شما مردم دور باشه، واقعا دور باشه. همیشه به عزت زندگی بکنید. این قاعده ای که لا ینال عهد ظالمین، این تا آخرها، نه این که فقط امام حسین و امام حسن در هیچ جنگی شرکت نکردند. هیچ یک از امامان ما به هیچ شکلی هیچ یک از زلمه رو کمک نکردند. این تا آخره، اگر آمد تردید نفرمایید که دور بود. قاعده دستت دادم، بحثم قاعده ایه. خب دیگه همه بدتر که گفتن تو جنگ قسطنطنیه هم امام حسین شرکت کرده. جنگ قسطنطنیه سال 48 دوران معاویه است. بعد مثلا امام توی لشکری قرار گرفته که فرمانده لشکر یزید ابن معاویه است. میخوان احترام امام حسین رو بشکنن. میخوان احترام رو بشکنن. این چیزایی که من جلسات قبل گفتم رو خیلی روش دقت کنید. پیغمبر نمازش طولانی میکرد تو حسین ابن علی زمین نخوره زمین. یعنی احترام حسین تا اینجا واجبه، بر نماز تقدم داره. آخ اینا برای که اون حرمت رو بشکنن، اون احترام رو بشکنن، میگن تو جنگ قسطنطنیه بوده، خب مساله اسلام اقتضا میکرده. کجا مساله اسلام اقتضا میکرده؟ چرا حرف مفت میزنی؟ چرا حرف خلاف قاعده میزنی؟ شیعه قاعده داره و همین دلیلی که 14 قرن یه حرف داره میزنی. شما قاعده تو زندگیتون نیست. اینا رو دقت بفن، یه حرفا رو بخوان کسب آبرو کنن، بخوان حرمت بشکنن، میخوان این کنن. یکی از نابخردی هایی رو که خلیفه سوم انجام داد و مسلم جزء مخالفت های با رسول اکرم، تبعید ابوذر. پیغمبر برای بعد از خودش یک سری افراد رو مهره چینی کرده، تاییدات عجیب غریبی براشون داره. یکی جناب سلمان منا اهلا، یکی جناب ابوذر. ابوذر چی میگه؟ میگه آسمان سایه نینداخته روی سر کسی روی زمین به صدق و راستگویی جناب ابوذر. میگه ام ایمن از زنان راستگو و اهل بهشته. پیغمبر میفرماد به این که حق با مقداده. اینا توصیفات. اینا چرا پیغمبر اینا رو توصیف میکنه؟ چرا میگه اینا بهترین های خلق هستن؟ برای که داره به مردم میگه بابا جون بعد از من دقت بکن اینا طرف کی هستن. اینا هر جا بودن همون جا حقه. ابوذر کجا بود؟ سلمان کجا بود؟ ام ایمن کجا بود؟ اینا همه پشت سر علی بن ابی طالب بودن. عمار کجا بود؟ مقداد کجا؟ عمار رو که اصلا یه روایت خیلی عجیبی از رسول نقل میکنه، میگه در جنگ صفین عمار میگه من خودم از پیغمبر شدیدم. اینقدر پیغمبر عمار رو تایید کرده که بهش به عمار مشتاقتر است تا عمار به بهشت. خب این آدم یعنی چی؟ این آدم یعنی آدم قدیس، این آدم یعنی حواری، حواریون عیسی اگه 12 تان، حواریون جناب علی بن ابی طالب اینا هستن. این یعنی این حد اومدن بالا. وقت عمار چی میگه؟ میگه خود رسول، خودم از رسول اکرم شنیدم که فرمود اگر همه مردم عمار توی خط بودن، علی به تنهایی توی خط بود، برو تو خط علی. که ان الحق والقرآن مع علی والقرآن والحق والعلی وعلی مع الحق والقرآن. میاد اونا رو تایید بکنه که اینا رو علی ابن ابی طالب تثبیت بشه موقعیتش. اینو دقت بفهمید، بحث ملاکی بود که مثلا یهو چطور میشه مثلا علی ابن ابی طالب که هست، پیغمبر مثلا میگه سلمان خیلی راستگوه، ابوذر خیلی راستگوه، اینا رو راستگو معرفی بکنه که اینا علامت باشن بعد از رحلت خودش معلوم بشه اینا هر جا بودن همونجور درست. خب یکی از نابخردی های خلیفه سومی بود که جناب ابوذر رو تبعید کرد. ابوذری که پیغمبر میگه از او راستگوتر زیر این امت غزرا نیست. اوه دو تا کار میکنه، ببینه همش مخالفت با قرآنه. دو تا کار انجام میده خلیفه، علاوه بر این که جناب ابوذر رو تبعید میکنه، دستور میده که کسی ابوذر رو بدرقه نکنه، مشایعت نکنه. دو، ابوذر رو کی ببره بیرون؟ مروان. مروان کیه؟ مروان کسیست که خودش و باباش تبعیدی رسول خدا هستن. این اینا رو برگردونده. ما از اهل تصدی سوال بکنیم چرا خلاف رسول خدا عمل بکنید؟ مروان و باباش رو رسول خدا تبعید کرده بود، چرا آوردید تو شهر مدینه؟ رسول خدا ابوذر رو تایید کرده بود، چرا تبعیدش کردید؟ جواب ما رو بدید. اگه شماها وبلاگ باز هستید برای امیرالمومنین تبلیغ کنید، این سوال ما رو مثل برگ خزان منتشرش کنید. از برادران اهل تسنن سوال داریم ما. مروان ابن حکم و پدرش تبعیدی های پیغمبر چرا به دست عثمان آمدن به مدینه؟ و ابوذر مورد تایید پیغمبر چرا تبعید می شود؟ مگه آیه نفرموده و لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون؟ همون شد رفت. اینو جواب بده که اگر بخواهیم جواب بگیریم ازتون، عمر نوح میخواهد و صبر ایوب و معجزه موسی. این اتفاق نمیفته چون جواب ندارم. چه اتفاقی افتاده؟ خدا همه چیزو بیان کرده. آیه اکمال رو یاد داری یا نداری؟ الیوم اکملت لکم و اتممت علیکم و رضیت لکم ال. بعد آخرش میگه والله یعص. ببخشید اون آیه تبلیغ. آخر آیه تبلیغ چه میگه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. آخر آیه تبلیغ چه میگه؟ والله رسول خدا، خدا قسم میخوره ول خودم، یعص مکم الناس، من تو رو از شر مردم نجات میدم. خدا میگه من این کار بکنم. اینا همون شروریست که در زیل آیه آمده. آیه تبلیغ خیلی آیه دقیقیست. آیه تبلیغ آخرش پنبه حکومت بعد از پیغمبر زده است. والله یعصمک من الناس، خدا تو رو نجات میده، نترس. ترس وجود داشته، دقت بفرمایید. خب ابوذر رو تبعید میکنم، اما مخالفت با عثمان میشه توسط علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین و دو سه نفر از اصحاب حضرت رسول اکرم، حضرت امیرالمومنین، و میان مشایعت میکنن. امام علیه السلام امام حسین این عبارت رو بیان میکنه، چقدر زیبا. یه جوانیست مثلا در اون دوران باید بین 17-18-19، چون همین دوران دوران کیه؟ عثمان. امام علیه السلام ابوذر رو مورد خطاب قرار میدن، یا اماه عمو، عموی من. ان الله تعالی قادر ان یغیر ما ترا، نگران نباش، این چیزی که تو میبینی ما انزوا داریم و حالا فعلا اونا خر شیطان رو سوارند و خر مراد رو سوارند، خدا میتونه تغییرش بده، کاری نداره. والله کل یوم هو فی شأن، خدا هر روزی در هر کاری هست، در یک کاره میتونه تغییرش بده، میتونه تغییرش بده. فقط من اکل قوم دنیا هم و دین نکر. ببین چقدر عبارت زیباست. حضرت به جناب ابوذر میفرمان تو از اون چی که اینا در دنیاشون دارن بی نیازی و دین نکر. تو هم دینت رو از اونها چیکار کردی؟ محروم کردی. یعنی تو آخرتت رو به اینا ندادی، اونام دنیا رو به تو ندادن، چون دارم میفرستم به بدترین جا دیگه. بعد امام میفهمه فما اغنا که اما منعوک، اون چیزی رو که اونا از تو منع کردن یعنی دنیا رو به تو ندادن، اونا رو بی نیاز نمی کنه. و احوجهم الى ما منعتهم، احتیاج دارن به اون چیزی که تو از اونها منع کردی، یعنی دین تو رو میخوان. این به دردشون میخوره، تو اینا حالیشون فعلا نیست. پس علی الله صبر و نصر، دعا میکنم برای تو که خدا هم بهت صبر بده هم پیروزی. بعد میفهمد واستعذ بهی من الجشع والجزع، و دعا میکنم که دور باشی از جشع یعنی حرص و آز و جزع ناشکیبایی. فان الصبر من الدین والکرم، شکیبایی از بزرگواری و دینه. و ان الجشع، هرس زدن هم لا یقدم رزقن، روزی رو جلو نمیندازه. و الجزع لا یؤخر اجلا، مرگ رو عقب نمیندازه. جزع کردن به خاطر اوضاع باعث نمیشه که کار عوض بشه. پس بهترین کار چیه؟ که جناب ابوذر صبر کنه. صبر. بعد یه عبارتی برای حضرت داره. وقتی کلام امام تموم شد، جناب ابوذر فرمودن یا اهل بیت رحمکم الله، یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت الرحمه، ای اهل بیتی که رحمت در خاندان شماست، رحمت خداوند همواره شامل حال شما بشه. ازا رأیتکم ذکرتو بکم رسول الله، من هر وقت شما رو دیدم یاد رسول خدا بودم. اینا از این چیز بی ترسیدن، چون اهل بیت یادآور رسالت رسول اکرم بودن. 25 سال نتونستن اهل بیت تحمل کنن. بنابراین این هم یکی از مصادیق مخالفت صریح و علنی است که هم در متون خودشو بیان شده هم در متون ماست. هیچ کمکی به اونها نمی‌کنه. و آخرین کاری که عثمان انجام داد، یعنی در واقع در دوره عثمان انجام شد، در دوره عثمان این اتفاق افتاد که یه عده حمله کردن و عثمان رو کشتن و در تاریخ میگن علی و دو فرزندش مدافع بودن و این هم جزء چه ها خواهد بود؟ جزء دروغ‌های مسلم. حضرت امیرالمومنین تحت هیچ شرایطی مدافع عثمان بود. بعضی از نقلا میگن که علی و دو فرزندش کمک کردن، دروغ مسلم. چرا؟ گفت چرا؟ چون جنگ جمل که توسط اون زن اتفاق افتاد به خونخواهی کی بود؟ گفتن تو عثمان کشتی. کسی که متهم است به کشتن عثمان چگونه بیتواند از عثمان دفاع کرده باشد؟ اگر از عثمان دفاع کرده باشد پس چرا جمل را انداختی؟ دو سر طلا شد. چرا جمل را انداختی اگه کمک کرده؟ اگه کمک نکرده که پس چرا میگید کمک کرده؟ دروغگو آقا حافظش کمه. دلیل دو. بعضی از نقلا میگن که علی ابن ابی طالب به خاطری که طلحه و زبید پسراشون رو فرستادن حمایت بکنن، علی ابن ابی طالب هم پسراشو فرستاد امام حسن و امام حسین. اینا نکردن این کارو. امام سرشو داد زن تندی کرد، چرا شما سستی کردین؟ این هم دروغه. چرا؟ اساسا تاریخ بنی امیه مملو و از این حرف هاست که همواره امیر المومنی در مقابل فرزندان رسول خدا قرار بده. همیشه میخوان همین مطلب رو به کار ببرن. از این نقلا زیاد دارن که حسنین خیلی وقتی به باباشون نمیذاشتن. این هم که ما با علی مخالفیم به خاطر که حسنین مخالفن. مخالفت کی گفته؟ کی هم چه حفظه؟ میگه علی ابن ابی طالب در بین مردم کوفه بلند شد خطبه خوان. ببینید چقدر شقیان این. بعد خدای من چی بگم؟ چی بگم که حق مطلب ادا شه؟ خیلی پستن. دنی یل وجود. میگه علی ابن ابی طالب بلند شد یه صفت بد از امام حسن گفت. خب آقا دختراتونو به پسرم حسن ندید. انهو رجلون مطلاق. اون مردیست که زن زیاد طلاق میده. دیگه بابا از این راست کوتاه. یارو از وسط جمع بلند شد گفت حسن و حسین پسرهای رسول خدا هستن، ما دخترانونو بهشون میدیم، خواستن نگه دارن، خواستن نگه. تو به خاطری که علی رو در مقابل حسنین قرار بدی چه جلیاتی درست بکنی؟ علی امام واجب الاطاعه است. مگه میشه حسن و حسین اطاعت نکنن؟ پس هر دو نقل چی شد؟ به هر دو نقلتون دروغ میگی. مقطع چهارم دوران حضرت امام حسین علیه السلام، دوران خلافت خلیفه برحق وجود نازنین حضرت ختم مرتبت، وجود اعلی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرماشد. شب شیشم، شب قاسم ابن حسن، شاهزاده بزرگوار، آقای ما، وجود نازنینش طبق نقل‌های مختلف سنشون یا 13 بوده یا 14. اونجی که قطعیه به سن تکلیف نرسید، حالا بعضی نقل کردن 13، بعضی نقل کردن 14، هیچ تغییری پیدا نمیشه ها، هیچ تغییری پیدا نه، اصل مطلب اصلا عوض نمیکنه. مثلا در مورد سن علی اکبر، در مورد سن حضرت زهرا، میگن حضرت زهرا وقتی شهید شد 27 سالش بود. شهید از حضرت زهرا 27 سال، البته اونها یه استفاده خاصی میخوان بکنن، وقتی حضرت زهرا در دوران سنش بشه 27، سنش انعقاد نطفهش بشه قبل از بعثت، اینا بخوان میگن در دوران شرک به دنیا آمده. خیلی بی انصافن، حالی که اینطور نیست. ولی ما نسبت به مظالمی که به حضرت زهرا شده، یه بانوی 27 سال هم باشه، شما بیخود کردید که همه ظلم انجام میدید. حالا جناب قاسم ابن حسن 13-14 حالا هست، سن مظلومیت درست نمی کنه، رفتار شماست که مظلومیت درست کرده. بنابراین رفتن به میدان جناب قاسم اذن میخواد، باید یه اجازه بید. اجازه باید بشه. و جاء القاسم و قال یا عم الاجازت لعمزی الى قتال ها اولاء الكفره. اومد خدمت عمو، عمو جان به من اجازه بدید من برم برای جنگ با این گروه کافر. امام فرمود نه عزیزم، نمیشه، تو دسته گل لشکر من هستی، من تحمل ندارم که جسم لطیف تو آماج تیر و شمشیر و نگزه بشه، تحمل این معنا رو دیگه ندارم. یکی علی اکبرم شد بس دیگه، تونش از پیش عمو اومد بیرون، رفت تو خیمه خودش. فجلس مغموما حزین القلب متعلما و وقع رأسه و علی رکبته. پاشو روی زانواش گذاشت، دو تا زانوش رو اینجوری قرار داد، پاشو رو زانوش، یک حالت غم بهش دست داد. فکر کنم تو دلش اینجوری گفته که اگه من یتیم نبودم شاید میذاشتم برم. یتیمی مشکلاتش همینه دیگه، هی میخوان مراعات کنم. فکر کنم اینو گفت. مادرش جناب رمله وارد خیمه شدن، دید پسرش داره گریه میکنه، زانوی غم بغل گرفته. عزیزم چی شده؟ عرض کرد که رفتم خدمت عمو، گفتم اجازه بده من هم برم جانم و قربان تو بکنم. امام فرمودن نه نمیشه. باریکلای مادر، قصه نخور عزیزم، الان مشکل تو حل میکنم. بابات حسن ابن علی یه تعویذی به من داده و به من گفته هر وقت دیدی قاسم زانوی غم بغل گرفته بود، این تعویض رو بهش بده از غم نجات پیدا میکنه. یه دستخطی رو از امام حسن مجتبی به جناب قاسم دادن، تو اونجا دو تا نکته نوشته شده بود، چون وارد روزه شدم اون نکته اول رو دیگه بیان نمیکنم، نکته دوم رو میگم. برگه رو باز کرد، دید عجب چیزی باباش براش نوشته، بوسید، رفت خدمت عمو، گفت عمو گفتی به سن تکلیف نرسیدم، رفتن به جهاد اجازه میخواد، من اذن آوردم. این برگه رو به عمو نشون داد. تو اونجا مورد خطاب وجود نازنین قاسم ابن حسنه. امام مجتبی نوشته یا ولدی یا قاسم، پسرم قاسمم، اذا رأیت عمک الحسین به کربلا و قد احاطه الاعدا فلا تترک البراز و الجهاد لاعداء الله و اعداء رسول الله ولا تبخل علیه بروحک و کلما نهاک عن البراز بزار آوده لیعزن لک. پسرم هر وقت عموتو دیدی تو ورطه کربلا گیر کرده برو جونتو فداش کن، نکنه جنگو ترک کنی. اگرم دیدی عموت اجازه نمیده التماسش کن، انقدر التماسش بکن تا بهت اجازه بده. لیعزنه قاسم اومد انقدر التماس کرد، توی بعضی از نقلا داره دست عموشو گرفته بود، هی دست عموشو میبوسید، میگفت تو رو خدا اجازه بده، تو رو خدا اجازه بده. شاید گفته باشه به جان مادرت اجازه بده. اجازه داد. قاسمم تو هم بود. قاسم مهیای نبرد شد. آخه فلما نظر الحسین قد برز اعتنقه فجعل یبکیان حتی غشی علیهما. وقتی لباس رزمش رو پوشید، حالا میگم لباس رزمش چیه، وقتی آماده شد که بره به طرف میدان، امام دستش رو باز کرد، قاسم رو در آغوش گرفت، انقدر این عمو و برادرزاده گریه کردن، فغشی علیه ما، هر دو بیهوش شدن. روز عاشورا آب نبوده، چجوری به هوش آوردن اینا رو؟ شاید گریه های زینبه. آقازاده بلند شدن که برن به طرف میدان، صدا زد امام حسین یا ولدی اتمشی به رشد که الالموت، با پاهای خودت بری به طرف مرگ، یعنی آخر کارت مرگه، اتمشی به رشد که الالموت، با پاهای خودت داری بری طرف مرگ. جوابی بچه 13 ساله هست، بچه که دارم میگم 13 ساله شده، اما اینا شیرخواره شونم بزرگه. جواب چیه؟ و کیفه یا ام، چرا نرم؟ چرا با خودم نرم طرف میدان؟ و انت بین الاعدا وحیدا و فریدا، در حالی که تو بین یه مش دشمن دک و تنها وایستادی، من جونم رو بخوام چیکار؟ این جون برای تو ارزش داره. اصلا من به دنیا آمدم که در راه تو کشته بشم. عبارت ذوقی نیه، عبارت بعدیه. روحی لروح کلفدا، جونم فدات بشه. و نفسی لنفس کلوغا، جانم سپر جان تو باش. ببینم این عبارت براتون آشنا نبود؟ برای من خیلی آشنا بود. تا این عبارت رو دیدم یاد عبارت فاطمه زهرا افتادم. اونا وقتی فاطمه رو بین در و دیوار قرار دادن، جراحت‌های سنگین وارد کردن، 15 روز آخر عمر فاطمه زهرا رو بستر خوابیده، به علی گفتن به فاطمه بگو ما می‌خوایم بیایم دیدن. با خودش داشت میگه عجب آدم های پر روی هن، زدن پوشتن دیدن هم میخوان بیان. اصرار کردن، اصرار با تهدید. امیر المومنین اومد بالا سر بستر حضرت زهرا، سرش رو پایین انداخت. خانم میدونم چه حادثه ای اتفاق افتاده، اما اینا میخوان بیان دیدن تو، اجازه میدی؟ جواب رو ببین. علی جان البیتو بیتوک، خانه خانه توه، والحرتو امتوک، زن آزاد کنیز توه، من فاطمه کنیز تو هم. اگه من میگم اینا نیان، به خاطر این که نفسی لنفس کلوغا، میخوام جونم سپر جون تو باشه. روحی لروح کلفدا، جانم برای تو قربان بشه. این جواب اون مادر بزرگ هم داده بود. خب رفت. یه عبارت امام حسین داره، میخوام این عبارت رو توضیح بدم. این مقدمه رفتن جناب قاسم بود. از کجا تا کجا؟ امام وقتی لباس برای جناب قاسم درست کردن، عمامه خودش رو نصف کرد، بستن دور سر امام حضرت قاسم، این تحت الحنکش هم آوردن روی چشم‌ها که کسی نبینه. حالا دلایل متعددی میگن، چون میگن قاسم خیلی خوشگل بود میخواستن چشم بخوره، یا چون نوجوان بود میخواستن دشمن جسارت پیدا نکنه. چرا عمامه خودش و لباس خودش رو؟ به خاطر که بچه 13 ساله زره نداره. اینا دارم میگم تا اون روزه رو براتون بخونم. امام فرمود فدا که عموک، عمود فدای تو بشه. انک لعهد من یقتل من الرجال بعد ان تبلو به بلاء عظیم. تو کسی هستی که قبل از این که کشته بشی بلای سختی متوجه جانت بشه. چیه اون بلا؟ حمید ابن مسلم میگه تو لشکر کوفه وایساده، میگه قاسم وقتی سوار اسب شد آمد جلو رجز بخونه، من دیدم پای راستش تو رکاب نیست، قدش نمیرسید. پای چپش تو رکاب اسبه، این سفته، اما اونو به زور قرار داده. گفت وقتی قاسم اومد طرف لشکر، یهو دیدم یه نفر متوجه این موضوع شد. گفتم کجا داری میری نانجیب؟ گفت الان میرم داغ این جوونو به دل عموش میذارم. گفت چی کار میخوای بکنی؟ یه عده رو با خودش برد. قاسم داره رجز میخونه، فکر کردید عموم بی کس و کاره؟ تا شمشیر در دستمه نمیذارم احدی آسیبی به عموم برسون. دور زدن اومدن پشت قاسم. اون کسی که دیده بود قاسم چه وضعیتی داره، شمشیر رو از دور پرت کرد به طرف قاسم، خورد به پشتش. وقتی خورد به پشتش، این پایی که آزاد بود رها شد، قاسم از اسب افتاد پایین. اون 7-8 نفری که با خودش برده بود رفتن رو بدن قاسم هی میتازوندن. تنها شهیدی بود که در حالی که زنده بود رو بدنش تازوندن اسبا رو. گفت عمو به دادم برس. هرچی امام حسین میرفت جلو، پا تو رکاب اسب گیر کرده، بدن افتاده، دره میکشه اونا و پشت سر. گفت قاسم این منو میکشه که تو از من کمک بخوای، من نتونم کمکت کنم. تو زیارت ناحیه است میگه وقتی قاسمو برمیگردون پاهاش رو زمین کشیده میشد.